کاری از ما دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، پیامبر و اهل بیت را و از جمله امام صادق رو امام گذشتگان میدانیم، امام در گذشته که امام گذشتگان بوده است. میگیم که ما معمومیم، اینا امامند، ولی مثل که به چشم نه امام معصوم بلکه صرفا علماء ابرار، جز نیکان بودن، جز علماء بزرگ بودن، جز اهل بیت بودن، احترامشون واجبه و با همین بزرگ داشت ها در عید و عزا، میلاد و شهادت، مسئولیت خودمون رو نسبت به این بزرگواران پایان یافته تلقی میکنیم. یعنی فرض کنیم ما شیعه نباشیم ولی ارادتمند امام صادق علیه السلام باشیم، بیش از اون چه الان انجام میدیم کار دیگری انجام نمیدادیم. الان هم همونطوریم. یعنی میلاد و شهادت را مجلس میگیریم، سیاه میپوشیم یا چراغانی میکنیم، احترام میگذاریم، اطاعت نمیکنیم. نه اینکه نخواهیم اطاعت کنیم، نمیدانیم، چیزی زیادی نمیدونیم. یعنی اگر امام صادق علیه السلام رو ما و شما در این حد که از اهل بیت است و آدم عالم و شریفی بوده است در همین حد میشناختیم، همین کار رو میکردیم، کار دیگه نمیکردیم. ما معتقدیم یک چیزی فراتر از این نسبت به پیامبر و اهل بیت قائلیم، از جمله نسبت به امام صادق، و اون که ایشان امام گذشتگان فقط نبودند، امام امروزیان و امام فردائیان هستند و خواهند بود. یعنی سبک زندگی، سبک مبارزات، سیره و اخلاق عملی، آگاهی ها، عقاید، درس های نظری و عملی، اینا قراره یک تمدن بسازه، یک جامعه بسازه، یک شخصیت ایمانی برای ما بسازه. در واقع به چشم الگو و امام نگاه کردن یه چیزه که این نگاه کنی چجوری نگاه به عالم نگاه میکنه، ما همونطور نگاه کنیم، چه عمل و چه عکس العملی در چه موقعیت هایی نشون داده، ما باید همین مسیر بریم، پامونو بذاریم جا پایش. این یه سبکه، این میشه امام، قائلین به امامت امام صادق، میشه شیعه. یه وقت هست که میگیم که رجل محترمی بودند، از بقیه یک سر و گردن بالاتر بودند، از نظر اخلاقشون، علمشون، عملشون، فرزند پیغمبر بودند، به لحاظ تاریخی به عنوان رهبر ما شناخته میشن، خب ما ایشون رو باید دوست داشته باشیم و به ایشون ادای احترام بکنیم. این ما بیشتر اون اولی رو میگیم ولی به اقتضای دومی داریم عمل میکنیم. این مقدمه و نکته مهم، انتخاب کردم از فرمایشات ایشون یا اون چه راجع به ایشون گفتن، میخوام عرض کنم به چشم الگو برای اقتدا نگاه کنیم، چه تو حوزه فرهنگی، چه حوزه سیاسی، چه حوزه شخصیت اخلاقی و مواضع اقتصادی. اونا نمیدونم بتونم برسم یا نه. ایشان به عنوان رهبر جریان مکتب فکری اهل بیت، در عرض ایشون و در زمان ایشون رهبران اصلی مذاهب دیگر اسلامی و جریانهای مهم، گفتمانهای دیگری که در میان امت اسلامی حاکم بود، رهبران اصلیشون خیلی ها در همین دورانه. مثلا چهار مذهب اهل سنت در دوره همین دوره امام صادق و پس از ایشانن. رهبران اصلی جریان تصوف و عرفان عملی، اخلاق عملی در همین دورانن. رهبران جریان‌های مختلف کلامی و اعتقادی در همین دوران هستند. این مذهب، مذاهب و مکاتب تو همین دوران شکل گرفته بودن، به خصوص بعد از سقوط بنی امیه و آغاز حاکمیت بنی عباس که اونا هم با شعار اهل بیت آمدن سر کار، که فضا باز میشه، رقابت ها جدیتر میشه، ترجمه مکاتب و مذاهب و ادیان و ایدئولوژی های مختلف از غرب و شرق، از یونان تا چین، هند، ایران و جاهای دیگه همطور فراهم میشه و یک فضای فعال فرهنگی اتفاق میفته. حالا با چه هدفی و چگونه مدیریت میشه از طرف دستگاه اون بحث دیگری است، ولی تو این فضا که یه مرتبه نه فقط یک فضای آزاد هست بلکه میره به سمت بلبشو و هرج و مرج و انواع و اقسام مذاهب و مکاتب، انواع فرقه های شیعی، انشعاب های شیعی به وجود میاد. حتی بعضی از شاگردان و دستیاران ایشون به دلایل فکری یا به علل مادی بعضی از اینا هم حتی دچار انحراف شدن، جریان سازی کردن. یعنی از شیعه قالی افراطی که میگه امام خداست منم پیغمبرشم، تا جریان هایی که ضد و دشمن اهل بیتن، کشتن اهل بیت را عبادت میدونن، تا جریان های نفاق، تا جریان خوارج، شعبه های مختلف خوارج، آنارشیست های جهان اسلام بودن خوارج، تا مذاهب مختلف اسلامی، تا جریان های مختلف معنویت های قلابی که الان میگن عرفان های انحرافی یا قلابی، انواع و اقسام، تا جریان های غیر اسلامی اما دینی به نام مسیحی، یهودی، فرقه های مختلف، زرتشتی، بودایی، تا جریان های ضد دین، منکر دین، یعنی الهادی، زندیق که اصل معنا و خدا و آخرت رو قبول ندارن، تا جریان های شکاک که اساسا امکان معرفت را منکرن، یعنی میگن به هیچی، نه دین نه کفر نمیشه یقین کرد. انواع اقسام جریان ها که این جریان ها و ایدئولوژی های مختلف، مکاتب، ادیان، مذاهبی که امروز هستن، خیلی هاشون به یک معنا دنباله و ادامه همون هاست. یکی از جبهه ها، یکی از پنج جبهه ای که امام صادق سلام الله علیه دارن مبارزه میکنن این جبهه است. تبیین اسلام، اسلام ناب، تبیین قرآن و سنت از یک طرف، درون پیروان مکتب اهل بیت انسجام و شفافیت ایجاد کنند، از یک طرف با سایر مسلمین، مسلمانان غیر شیعه چگونه گفتگو کنند و حد اکثر اعتدال و انسجام و منطق و هدایت رو به اونها منتقل کنند، از یک طرف جریان های غیر اسلامی اما دینی با اونا چگونه گفتگو کنند، با مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی ها، مشرکین، و یک جریان وسیع مبارزه فرهنگی با ملحدان و ماتریالیست ها، کسایی که معتقد به اصالت ماده بودن، که اصلا عالم هست ولی چه ربطی داره به خدا و آخرت و اینا، یا کسانی که میگفتن ما خدا رو قبول داریم ولی پیغمبرا رو قبول نداریم، دین رو قبول نداریم، خدا بوده هست اما دین و پیغمبر و شریعت اینا رو ما قبول نداریم، کسانی که خدا رو قبول داشتن آخرت رو قبول نداشتن، کسانی که آخر خدا رو قبول نداشتن اما آخرت رو به نحو دنیوی مثل تناسخ و اینا داخل دنیا معتقد بودن، و از این قبیل انواع و اقسام جریان ها. تا جریان شکاک، امام صادق علیه السلام چندین جبهه تو حوزه فرهنگی و مباحث فکری باز کردن. این یک جبهه است، جبهه درون اسلام، جبهه بیرون اسلام. خود این حالا به دو جبهه حداقل تقسیم میشه به لحاظ فرهنگی. یکی در جبهه سیاسی مبارزه با خلافت بنی عباس که ابرقدرت جهانه، یعنی اون موقع آمریکا و شوروی اول انقلاب بودن، جهان بین اینا تقسیم شده بود، زمان بنی عباس دیگه آمریکا و شوروی نبود، فقط یک بنی عباس بود، قدرت اصلی جهان خلافت اسلامی بود که افتاده بود دست بنی عباس. در واقع مثل که کسی با رئیس شوروی و رئیس آمریکا و انگلیس و فرانسه اینا همه یه نفر باشه، یه نفر به جای همه باشه، قوی ترین قدرت جهان خلافت اسلامی بود، ابر قدرت بود، از مرزهای چین تا شمال آفریقا و جنوب اروپا و آسیای میانه تا قلب آفریقا، اینا همه خلافت اسلامی بود. مرکز ثروت، قدرت، علم و فرهنگسازی در جهان به برکت کی؟ به برکت اسلام، به برکت آموزش‌های پیامبر، به برکت دفاع اهل بیت از اسلام ناب، ولو تو شکنجگاه ها، کشتارگاه ها، زندان ها، کربلا ها، تا امام صادق علیه السلام. به لحاظ سیاسی جبهه دیگه، جبهه سیاسی است که امام صادق علیه السلام در قلب این حکومت اجازه نمیدن این حکومت به نام اسلام و به نام اهل بیت مشروعیت پیدا کنه و مدام زیر سوال میبرن و مهر اجازه نمیدن مهر حکومت اسلامی واقعی روی حکومت بخوره. اون بخشایش که اسلامی است به خاطر امت اسلام، تمدن اسلام، فرهنگ اسلامی است، ما رو تایید میکنن. اون بخشایش که اسلام نمایی است، زیر پرچم اسلام ظلم، کفر، نفاق، فساد، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، اینا رو رسوا میکنن بدون اینکه هیچ بهانه‌ای ازش بگیرن، هیچ مدرکی دست اینا نمیده. پنهانی از مبارزات مسلحانه و جهادی اهل بیتی مثل جناب زید و اینها حمایت میکنه، اما هیچ مدرکی دست اینا نمیده. دوران فوق‌العاده حساس سیاسی است، زمانی است که رژیم بنی امیه به پایان رسیده، پیدار ضعیف میشه، هرج و مرج‌ها، انقلاب‌ها، جنگ‌ها، کودتاها تو کل جهان اسلام شروع شده و رژیم بنی عباس میاد سر کار. عمر شریف امام صادق علیه السلام زمانی است که شاید حدود 7 10 تا حاکم بنی امیه و اموی از شاخه مروانی سر کار آمدن، هر کدوم مدت کوتاهی به شکل‌های مختلف از بین میرن نفر بعدی، یعنی عبدالملک مروان پسر مروان او قدرتی داره و در جهان یه قدرتی است، در داخل هم سرکوب میکنه اهل بیت رو. بعد از او دیگه پسراش، 4 پسرش و نوه‌هاش و اینها میان هر کدوم کوتاه کوتاه تا این حکومت فرو میپاشه و متلاشی میشه. بزرگترین دشمنشون رو در داخل امام صادق علیه السلام و اواخر میدونستن، امام باقر و بعد امام صادق، چون میگفتن اینا قوی ترین پایگاه مردمی رو دارن، مردم همه اینا رو قبول دارن، به لحاظ علمی و فرهنگی همه پذیرفتن اینا، از همه عالم ترن، به لحاظ اخلاقی از همه اخلاقی ترن، به لحاظ عبادی عابدترین مردمن، پس کسی هم نمیترسن، در این حال عاقل ترین افرادن. بعدم که بنی عباس سر کار میان، مؤسس و اون شخص اول و بعد شخص دوم اینا، دو حاکم اول بنی عباس در زمان امام صادق هم، اینا هم به این تحلیل رسیدن بزرگترین خطر برای اونا امام صادق، تا اینکه نفر دوم منصور بالاخره ایشون رو به شهادت میرسونه. دوره انتقال از بنی امیه صریحاً ضد اهل بیت به بنی عباس ظاهراً اهل بیتی است که اینا سوار بر افکار عمومی میشن، جامعه به سمت یک انقلاب، امت اسلام به سمت یک انقلاب ضد اموی رفته با شعار الرضا من آل محمد که شعار اهل بیت بود و بنی عباس از همین شعار استفاده کردن، یعنی حاکم باید یکی از اهل بیت باشه که مردم باش بیعت کنن، راضی باشن، خدا راضی باشه، مردم راضی باشن، هر کی بود. در ضمن این که به حضرت علی ابن موسی هم رضا میگن، که بعضیا گفتن فلسفش اینه که بله ایشون راضی بوده به حکومت مأمون، به این دلیل میگن، نه خیر، این الرضا لقبی بود که اصلا در اون دوران هر میگفتن یک نفر رضا من آل محمد، یک کسی از اهل بیت صلوات الله علیهم که مورد رضای اکثریت امت قرار بگیره، خدا راضی است به او، مردم هم باش بیعت کنند. مصداق رضا من آل محمد اونجا از علی ابن موسی است، علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی البته ایشان مظهر رضایت و صفات دیگری هستند. خب پس یکی هم مبارزه سیاسی است که بنی عباس تا آخر، بنی امیه تا آخر، همه اینا نگران بودن از نهای اهل بیت، چون همه جا اینا قیام میکردن، انقلاب میکردن، مردم اینا رو قبول داشتن، ده ها جنبش مسلحانه و غیر مسلحانه علوی و اهل بیتی ها صورت می گرفت از نسل امام حسن یا از نسل امام حسین سلام الله علیه ما، یا از نسل محمد ابن حنفیه که همه برمیگشت به علی سلام الله علیه. و بنی عباس هم اول میگفتن که اهل بیت و اینا ما برای اهل بیت قیام میکنیم، بعد که امام صادق علیه السلام اینا رو افشا کردن که اینا دنبال چیز دیگه هستن و به اهدافشون نرسیدن، بعد گفتن اصلا ما خودمون اهل بیتیم از طریق نسل از یک طرف محمد حنفیه و از طرفی از طریق عباس عموی پیغمبر. گفتن بله اهل بیت، بله ما خودمونه، مثلا منظور ما خودمون. کودتا کردن، سوار بر موج شدن. امام صادق این انحراف رو جلوش گرفت. بنی امیه میدونید دو شاخه داشتن، شاخه سفیانی از اول بودن، شاخه سفیانی که بعد از کربلا، یعنی در واقع در کربلا امام حسین سلام الله علیه کمر شاخه سفیانی بنی امیه رو شکستن دیگه. بعد از کربلا یکی دو سال بعد خود یزید میمیره و بعد حاکمیت شاخه سفیانی بنی امیه سقوط میکنه، میفته دست شاخه مروانی در بنی امیه. شاخه مروانی هم زمان امام صادق سقوط میکنن، بنی عباس میان که دیگه میگن ما اهل بیت نیستیم. خب یک جبهه دیگه هم جبهه اقتصادی است. اون موقع بنی عباس جامعه اسلامی خیلی ثروتمند شد، چون دیگه ابرقدرت جهان شده بود، مدام از شرق و غرب و شمال و جنوب پیشروی میکردن، از همه جای جهان اسیر می آوردن، غنیمت می آوردن، و بعد تو طبقات حاکم و تو نظامی ها و توی بعضی آخوندهای درباری و خود حکومت و اینا فساد اقتصادی، عیاشی، ریخت و پاش، کاخنشینی باب شد و همش هم میگفتن الحمدلله لطف خداست و عزت اسلام است و از این حرفا. امام صادق علیه السلام یک جبهه هم در برابر این تفکر و اخلاق سرمایه‌داری، پول پرستی، عیاشی، فاصله طبقاتی، چه تو حکومت بنی عباس چه خارج حکومت، یک جبهه دیگه باز کردن. یکی جبهه اخلاق، یکی هم جبهه اخلاقی معنوی است در برابر انواع جریانات های به اصطلاح ظاهرا عرفانی و معنوی و انواع و اقسام تصوف های مندرآوردی و اینا. باز اونجا امام صادق یک جریان صحیح و درست معنوی اخلاقی رو که تقوای واقعی یعنی چی، اخلاص چیست، باز کردن. همینطور در مباحث حقوق اجتماعی امام صادق علیه السلام، درس سبک زندگی، بازار اسلامی چه بازاری است، خانواده اسلامی چه خانواده است، دانشگاه اسلامی چه دانشگاهی است، یک جبهه عظیم علمی ایجاد کرده امام صادق علیه السلام، هم در علوم مختلفی که اصطلاحا امروز بهش میگن علوم حوزوی. اون موقعی تقسیما نبود، چون یک حوزه یک دانشگاه بود، هم درسای حوزوی امروز هم علوم دانشگاهی همه یه جا خونده میشد، و هم در علوم به اصطلاح تجربی و ریاضی و علوم طبیعی. امام صادق علیه السلام اولین امام اهل بیتن که در یک فضای نسبتاً باز، چون دوره انتقال از یک رژیم به رژیم دیگری، یه فرصت پیدا میکنن تو یک محیط بازتری فعالیت‌های علمی و تشکیل دانشگاه داشته باشن. بزرگترین و خلاقترین دانشگاه جهان به دست امام صادق در اون دوران تأسیس شده. چرا میگیم جهان؟ چون مرکز علم و قدرت و ثروت کل جهان اون موقع جهان اسلام بود. اروپا فقیر، امپراتوری روم تجزیه شده، کوچک شده، اغلب اروپا اصلا حتی در اختیار امپراتوری روم هم نبود، قبائل نمیدونم جرمن و اسلاو و اینا قبائل وحشی، بت پرست، مشرک، بی سواد عقب مونده، که همونا هم آخرش روم غربی رو حمله کردن، نابود کردن بقیه شو. این اروپا غربش بوده، اون شرقش. هیچ جا در دنیا شما دانشگاه های درستی نبود، نداشتید اون موقع به لحاظ علمی. در جهان اسلام مرکز علم و ثروت و قدرت جهان بود. در جهان اسلام بزرگترین و نخستین دانشگاهی که تشکیل شده در رشته های مختلف در 10-20 رشته مختلف توسط امام صادق در مدینه. موافق و مخالف گفتن که در مدینه اون موقع با اون جمعیت کم ایشون بیش از 4000 تا 4500 شاگرد در 20 رشته در اون دانشگاه مدینه که خود مسجد نبی بود زیر نظر امام صادق تربیت میشد. ایشون از یک طرف اجازه نمیداد دانشگاه حکومتی بشه به نام بنی عباس نوشته بشه، از یک طرف بزرگترین دانشگاه جهان اسلام، بنابراین بزرگترین دانشگاه جهان رو تشکیل داده بودند و شاگردانی که در این دانشگاه درس میخوندن همشون هم شیعه نبودن، خیلی ها بودن امام صادق رو به عنوان عالم بزرگ معنوی اخلاقی باسواد دانشمند به عنوان یک نابغه اینجوری نگاه میکردن و در محضر ایشون درس میخوند. یک عده‌ای که شیعه بودن ایشون رو ولی خدا، امام معصوم و واجب الاطاعه در همه مسائل میدونستن که اینا اقلیت بودن. بین این شاگردانی که امام صادق دارن بعضی از اینا رهبران اصلی مذاهب اهل سنت هم. مثلا جناب ابو حنیفه که رهبر حنفی هست، الان اکثر مسلمانان سنی در جهان یا حنفی هن یا شافعی هن. ابو حنیفه که رهبر حنفی هست، خود ایشون میگه اگر من 2 سال در درسای جعفر ابن محمد امام صادق شرکت کردم، میگه اگه اون 2 سال نبود من از بین رفته بودم، من هیچی نمیدونستم. با اینکه ایشون قبل از این 2 سال عالم بزرگ عراق بود به حدی که خلیفه عباسی به ایشون مأموریت داده بود که برو بشین سخت‌ترین مسائل رو در بیار، 40 تا سوالی که هیچ کس جوابش ندونه و ایشونو دعوت کنیم تو جلسه خرابش کن. و به جایی که خراب کنه خود ابو حنیفه بعد شد جز مریدای امام صادق. خب مثلا یکی از شاگردان بزرگ ایشون ابو حنیفه است که الان تمام مسلمین از ترکیه و بالکان، بوسنی، شما بگید بیاید تا آسیای میانه، تا افغانستان، پاکستان، هند، کجا نه همه حنفیان. هم. یکی از شاگرداشون ابو حنیفه است. یکی جناب مالک ابن انس یکی از شاگردان امام صادق، رهبر مالکی ها. بسیاری از مسلمین اهل سنت مثلا در آفریقا و نقاط دیگه اینا مالکی هم. رهبرشون جناب مالک ابن انس یکی از شاگرد امام صادقه. بعد امام شافعی که باز شاگرد یعنی نسل بعد از ابو حنیفه و مالکه، و احمد حنبل که شاگرد شافعیست نسل بعدشه. این 4 تا که رهبران 4 مذهب اصلی اهل سنت اینه اکثریت مسلمینن، یا شاگرد مستقیم امام صادقن مثل اون 2 نفر، یا شاگرد با واسطه امام صادقن. خب اینا از چند بود میخواد نگاه کنید. نمیخوام الان با اون طرف بگیم که رهبران شما شاگردان رهبر ما این حرفا رو، یا بعضیا میگفتن که آقا شما ما مستقیم از فرزندان پیغمبر فقه و کلام و مذهبمون رو میگیریم و این سلسله قطع نشده، وصل به خود پیغمبره، امام صادق پدرانش میرسن تا خود امیرالمومنین نزد زهرا معذر پیغمبر، ولی رهبران مذاهب دیگر اسلامی هیچ کدام وصل نیستن مستقیم به پیغمبر، زمان پیغمبرم که نبودن که. اینا بحثایی است که کردن بعضی از علمای شیعه بحث کردن. من الان در اون مقام نیستم، من الان اینو میخوام بگم امام صادق علیه السلام چگونه رفتار میکنه که حاکمیت و قدرت نسبت بزرگتر ابرقدرت جهانه و پس امام صادق بر نمیاد، نمیتونه مدرک گیر بیاره، بهانه گیر بیاره، سرکوب کنه، نمیتونه حذف کنه، نمیتونه ندیده بگیره. ایشون در این حال که داره در جبههای مختلف فعالیت میکنن، در این حال بزرگترین دانشگاه جهان رو با این که تو حکومت نیستن تشکیل دادن تو مدینه و از علوم به اصطلاح امروز حوزوی تا علوم به اصطلاح امروز دانشگاهی همه اونجا تدریس میشه. یعنی شیمی، فیزیک، پزشکی، فضاشناسی و نجوم و ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، همه اینا تو این هست. یعنی بعد از شاگردان امام صادق تو این مسیرن. حالا اسم مثلا جابر ابن حیان خیلی مطرح شده، بعضی هم از اون بر گفتن نه نبوده همچی کسی یا همچی یک جابر دیگه است و فلان اینا. اصلا ما به اون کار نداریم، فقط جابر نیست، در روایات امام صادق مثل توحید مفضل و موارد دیگه یا عالم شما بحثایی می‌بینید برای نخستین بار در جهان در تاریخ علم این مسائل داره مطرح میشه. مسئله خلاء هوا، مسئله امواج صوتی، مسئله درون ذرات، مسئله کرات و منظومه های کهکشان ها، مسائل حیوان، راجب حیوانات، راجب بافت بدن حیوان، ساختار بدن انسان، راجب خصوصیات انسان، خصوصیات مرد و زن، اصلا کاملا بحثایی است که در واقع اینا رو باید نقطه شروع اون چه که در دنیا به نام علوم جدید میخوانند دانست. از و زیر دست ایشون شاگرد برای مناظره با مخالف، با دگراندیشان تربیت میشه. تمام بزرگان درجه یک اهل سنت که با حکومت بنی عباس هم و قبلش بنی امیه اینا مشکل داشتن، خیلی هاشون میدونید بعضی از رهبران اصلی اهل سنت به لحاظ سیاسی کنار اهل بیت بودن، بعضیشون تو دستگاه حکومت و آخوند درباری بودن، ولی بعضیشون مثل امام صادق، مثل اهل بیت، کنار اینا با حکومت درگیر بودن، زندان رفتن، به دست حکومت بنی امیه یا بنی عباس شلاق خوردن. همه اینا این تیپ دوم که سنی هن اما به اهل بیت احترام میگذارن و راجع به امام صادق از ایشون درس آموختن، ببینید چه تعابیر، همه شون اجماعا گفتن به لحاظ کرامت اخلاق اخلاقی ترین شخصی است که ما دیدیم. هیچ کس رو به اندازه ایشون بنده، اهل سجده، اهل گریه، مسلط بر نفس ندیدیم. من اینا رو میگم نه فقط بخوام بگم راجع به امام صادق این بودن، خوام بگم امامت، ای که ما ایشون امام خودمون میدونیم، توجه کنیم که ما امروز اون شاخص هایی که باید اونا رو هدف بگیریم ایناست، یعنی باید بتونیم کاری کنیم، خیلی کار سختیه، که حتی کسانی که به عنوان سایر مذاهب اسلامی تلقی میشن به ما، به بزرگان ما اینجوری نگاه کنن. یعنی وقتی رهبران درجه یک اهل سنت راجع به امام ما شیعه اینطوری بحث میکردن، میگفتن اخلاق علم هر چی هست اینه، ما حالا چه وظیفه‌ای داریم؟ ما باید کاری بکنیم امروز علماء امروز غیر شیعه در جهان اسلام و غیر مسلمان در بین ادیان، حالا نمیگم عین این قضاوت، یه چیزی شبیه این قضاوت‌ها رو بکنن راجع به، با اینکه اختلاف داشتن، با اینکه با اونا بحث میکردن، سریع هم بحث میکردن، امام صادق اهل مجامله و صلح کل و همه درست میگین، شما خوب میگین، شما خوب میگین، این ضد این دو تا ضد همان، چجوری همه درست میگن؟ اینایی که میگن همه محترم، همه عقاید محترمن، همه خوبن، حق و باطل نداریم، ارزشی غیر ارزشی، اینا بدون اینا میخوان سواری بگیرن از هر دو، دنبال حق نیستن، دنبال قدرتن، این کلاهبرداریه. یا شکاکی مثل که خودتم به چیزی معتقد نیستی، دنبال منافعی، عقاید برات مهم نیست، منافع مهمه. امام صادق با هیچ کس تعارف نکردن، یک جلسه نبوده که حرف نادرستی در یک حوزه نظری یا عملی یا اخلاقی گفته شده باشه امام صادق سکوت کنن، لبخند بزنن، تایید کنن، حتما عکس العمل نشون دادن، اما نه جوری که صاحبان افکار دیگه متنفر بشن یا بترسن یا بگن آیا ایشون اصلا انصاف نداره، اصلا درست گوش نمیکنه، اصلا نفهمید ما چی گفتیم و رد کرد. همه میگفتن اون چه که ایشون میگه دانسته، میدونه، درست تعریف میکنه و حرف میزنه، حالا ممکنه من قبول نکنم. نمونه شما ببینید، مرحوم شیخ صدوق از مالک ابن انس که ایشون فقیه مدینه بود، سه چهار تا حلقه فکری بود، یکی در مدینه بود، یکی در عراق بود، عراق مثلا در کوفه بود، در جای دیگه هم بود، در هر شبت که جای مختلف، اینا از هر کدوم از اینا در واقع یک مذهب فقهی کلامی بیرون می آمد، حلقه بصره بود، حلقه کوفه بود، حلقه در حجاز بود، از این قبیل. فقیه مدینه جناب مالک ابن انس، رهبر سنی های مالکی امروز، راجع به امام صادق چی میگه؟ میگه من هرگاه بر ایشان وارد می شدم، مکرر می رفتم خدمت ایشون، با ایشون بحث می کردم، گفتگو می کردم، سوال می کردم، هر بار رفتم خود ایشون بلند می شد برای من بالش می گذاشت و با لبخند، با محبت، با ادب از من پذیرایی می کردن و مرا حرمت می داشت. یک بار علی رغم که من گاهی با ایشون اختلاف نظر داشتیم، یک بار به من اهانت نکرد. مالک میگه همیشه ایشان را در یکی از سه حالت میدیدیم، یا روزه‌دار بود، یا مشغول نماز و عبادت بود، یا ذکر میگفت، یا مشغول تعلیم علم و خدمت به خلق بود. رهبر این مالکی ها میگه من هیچ کس تو عمرم ندیدم به اندازه ایشون خدا ترس و اهل عبادت و خالص. و بعد میگه که جالبه، میگه بسیار خوشمحضر بود. امام صادق خدمتش میشون میرفتیم بعض میکردیم، اصلا خسته نمیشونده، هم خوش میگذشت هم چیز میاموختیم. از جلسات با ایشون هیچ کس خسته نمیشد یا خاطره بدی نداشت. بسیار حدیث بود و بسیار فائدت. محال بود جمله ایشون بگه و چیز جدیدی نیاموزیم. حرف مفت تو این جلسه زده نمیشد. تماماً آگاهی و اخلاق این جلسات بود. بعد میگه که به ایشون گفتم میشه حج خدمتتون باشم، من با هم بریم حج. امام صادق فرمودن بفهم. میگه آن سال که با جعفر ابن محمد به حج رفتم، وقتی وارد مسجد الحرام شدیم، هنگام گفتن لبیک رسید. میگه من تمام حواسم به ایشون بود ببینم حال و هوای عبادی ایشون چجوریه. دیدم سوار بر شتر بود و دیدم هنگام گفتن لبیک سخن در گلوی او برید، قطع شد، حالش منقلبه، بدن یک حالت مثل که تشنج داره، رنگش عوض شده، نمیتونه بگه لبیک. یه لحظه احساس کردم ایشون داره از اون شتر میفته. خودم رسوندم نزدیک ایشون که بگم که چی شده. گفتم یا ابن رسول الله لبیک رو باید بگید، لبیک رو باید بگید. فهمیدم ایشون اینقدر معنای لبیک گفتن به خدا رو صادقانه و جدی میبینه که جرأت نمیکنه بگه لبیک. ما جرأت میکنیم برای که نمیدونیم معنیش چیه، هم تون تون الله اکبر سبحان الله لبیک، همجور نمیدونیم چی میگه، همجور میگی. امام صادق میدونه این جمله چقدر سخته. میگفتم یا ابن رسول الله چرا لبیک نمیگید؟ ایشان گفت یا ابن ابی عامر چگونه جرأت کنم به خدا و عالم بگویم لبیک در حالی که نمیدونم من شایسته لبیک گفتن به محضر ایشان هستم یا نه، و نمیدونم آیا خداوند به لبیک من لبیک خواهد گفت. نکنه من بگم لبیک خداوند بگه لا لبیک، نه لبیک و نه سعدیک. نکنه من به خدا بگم لبیک و خداوند بگه جواب نده، بگه تو دروغ میگی، لبیک واقعی نگفتی. امام صادق لبیک گفتن، امام صادق میگه دیدم بدنش میلرزه. گفتم لبیک گفتن به خدا اینقدر سخته؟ راجع به همه اهل بیت نقل شده از جمله امام صادق که وقتی وضو میگرفت بدنش میلرزید، بدنشون میلرزید، رنگشون زرد میشد، میپرید. میگفتن چرا؟ میگفت آخر داریم میریم به محضر کی؟ داریم میریم به کدام محضر؟ حالا اینو مقایسه میکنم با نماز خوندن خودم. نمونه دیگه از محمد ابن طلحه نقل شده که میگه هر وقت ایشون رو میدیدیم و باش حرف میزدیم تمام دنیا پیش ما بیارزش میشد، ولی خدا همینا همشون گفتن، میگن نه نه اون علمای درجه یک جهان اسلام بودن. میگفتن قرآن رو وقتی میخوند ایشان معانی قرآن رو چنان بحث میکرد و مثل یک قواص میرفت و جواهر بیرون میآورد. همین آیهی که هممون میدونستیم با خودمونم درس میدادیم برای دیگران تفسیر میکردیم، وقتی در محضر رو بودیم جوری این آیات رو برای ما توضیح میداد، عجایبی میگفت که اصلا مثل که ما این آیات رو برای اولین بار داریم میخونیم. یا این تعبیر راجع به ایشون که میگه وقتی میگفت قال رسول الله رنگش عوض میشد، امام صادق رنگش عوض میشد. یعنی دقت کنید عظمت اون چه که رسول خدا گفته است که رو تک تک کلمات و حروفش حساب شده است و دقیق باید بود، و امام صادق با همه این عظمت و عصمت وقتی از امام از رسول الله دارن نقل میکنن بحث میگن، میگه ایشون نام رسول الله را که میآورد اصلا حالتش تغییر میکرد. دقت در نقل مفاهیم اسلامی، دقت در استناد این مفاهیم به اسلام و به رسول الله، نه که همطوری اسلام سازی های قلابی هر کی هر چی به ذهنش رو اینا میاد و اینا طبق انواع و اقسام اختزاعات بگیم و به من مهم نباشه که مردم چی شنیدن. امام صادق حتی از رسول الله نقل میکرد، در روایت داریم که بزرگان اهل سنت میگن رنگش عوض میشدشون اسم رسول الله رو میاد نقل، میخواد چی رو به پیغمبر نسبت بده. حالا از این موارد زیاده، فقط یه مورد دیگه نقل کنم که به بقیه محورها برسم. این جناب عطار، عارف و شاعر بزرگ جهان اسلام، از در قرن هفته راجع به امام صادق در تذکرة الاولیا ایشون رو میاره به عنوان یکی از اولیاء درجه اول اخلاق و عرفان. خب حالا ایشان ممکنه دیدگاهش متفاوت باشه، ولی در این حال ببینید راجع به امام صادق چه تعابیری به کار میبره. میگه آن سلطان مصطفوی، آن برهان حجت نبوی. میگه خود امام صادق یه برهان است، خودش یه حجت و برهان برای نبوت برای اسلام. آن صدیق، چرا بهش میگن صادق؟ چون راست گفت و درست گفت، عملش و قولش همه راست و درست بود، همش صدق و صادقانه بود. صادق صدیق بود. آن عالم تحقیق، در همه رشته ها تحقیق کرد و عالم درجه اول بود. آن میوه دل اولیا، جگرگوشه انبیا، فرزند علی، وارث نبی، عارف عاشق، الگوی عرفان و اخلاق و تقوا اخلاص، جعفر صادق رضی الله عنه. گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم کتابی جداگانه باید ساخت. عارف عطار میگه من اگه قرار باشه توی اولیاء عرفانی رو نام میبرم که حالا در بینشم از امام صادق و اهل بیت میگم، من اگه قرار باشه راجع به اهل بیت صحبت کنیم باید جداگانه یک کتابی بنویسم جدا از تذکرة الاولیاء که اهل بیت رو فقط راجع به اهل بیت حرف بزنم که اینا استادان درجه اول اخلاق و عرفان و معنویتن. این کتاب شرح اولیاییست که بعد از ایشان بودند. من چون راجع به عرفا بعد از اینا حرف زدم اسم این بزرگان رو نیاوردم، و الا اینا در رأسن. اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم. میگه از باب تبرک اول از امام صادق شروع میکنم، چون از اهل بیت بیشتر سخن طریقت از او نقل شده و روایت از او پیش آمد. کلمه ای چند از آن حضرت بیاورم که ایشان همه یکی هن. ایشان همه یکی هست. میگه اهل بیت همه یکی هست. این عبارت شینه، میگه چون ذکر او کرده اند ذکر همه بود. میگه حالا من به عنوان نمونه امام صادق رو میگم، انگار راجع به همه اهل بیت گفتم. نبینی که قوم مذهب او دارند؟ نمیبینی شیعه، میگه شیعه جعفری هم و یکی شیعه دوازده امام هم. مذهب دوازده امام دارند، یعنی یکی دوازده است و دوازده یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان، عبارت من راست نیاید که در جمله علوم، همه علوم و اشارات یعنی عرفان و معنا و عبادات، بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود. همه مشایخ میگه عرفان، بزرگان عرفان، به یک قدوهشون مقتداشون جعفر امام صادق. اعتماد همه بر او بود، مقتدای مطلق بود، همه الهیان را شیخ بود، همه محمدیان را امام بود. میگه ایشون فقط امام به اصطلاح علوی ها نیست، شیعه امام همه محمدیان، همه مسلمینه، همه مسلمین ایشون را قبول دارد. هم اهل ذوق را پیش رو بود، هم اهل عشق را پیش ما. میگه اگه بحث عشق بود امام عاشقان و عرفا ایشون، اگه بحث ذوق و خلاقیت و ابتکارات علمی و ادبی و اینا بود باز ایشون پیشرو بود. هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. هر کس اهل عبادت ایشون جلودار همه بود. هر کس اهل زهد و دنیا براش پشیزی ارزش نداره، همه پیش پای ایشون جلوی ایشون در محضر ایشون زانو می‌زدند. هم در تصنیف اسرار حقایق خطیر بود، هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر بی‌نظیر. میگه راجب اسرار حقایق و معنویت حرف میخوای بزنی، ایشون بزرگ همه بود. راجب اسرار قرآن و باطن قرآن و کلام خدا ایشون بی‌نظیر بود. و از این قبیل که حالا من همشو دیگه نمیخوام ذکر بکنم، چون به اون چند بعد دیگه هم میخوام برسم. بزرگترین انقلابی اون دوره عموی ایشون جناب زیده، پسر امام سجاد علیه السلام، که این شیعیان زیدی که الان بیشتر در یمنن و شیعیان خیلی خالص و پاک و فداکاری هن، اینا در واقع جزء پیروان ایشون هن. یعنی بعد از امام سجاد سراغ برادر امام باقر یعنی جناب زید رفتن. چرا؟ چون ایشون جنگ مسلحانه کرد و علیه حاکمیت درگیر شد. اینا گفتن که ضمن احترام به امام باقر، که ایشون میگفت شرایط شرایط جنگ مسلحانه نیست، اگه بخوایم هممون وارد این درگیری بشیم کلا نابود میشیم و فایده هم نمیکنه، میگفتن ضمن احترام به ایشان ولی ما خط زید برادر ایشونو میریم و جنگ مسلحانه کردن، همه هم شهید شدن، خود زید هم شهید شد و اینا. امام باقر، امام صادق در پشت پرده از اینا حمایت کردن ولی علنی با اینا یکی نشدن، چون میدونستن تهش این استراتژی مال این زمانه نیست و غلط. زید بزرگترین انقلابی آن اسلامه. راجب امام صادق میگه که امام صادق میشن برادرزاده ایشون، یعنی زید عموی امام صادق. ایشون راجب امام صادق میگه در هر زمان کسی از ما اهل بیت است که خدا وقتی بخواد با خلق با بشریت احتجاج کنه به او احتجاج میکنه. یعنی خدا به کل بشر میگه اینو که من بین شما گذاشته بودم این که بود، چطور رفتید کار دیگه؟ نمیتونید بگید ما حجت نداشتیم. جناب زید شهید میگه که حجت عصر ما برادرزاده ام جعفر است. هر که در پی ایشون باشد گمراه نمیشود و هر که با ایشون زاویه داشته باشه و درگیر بشود به هدایت نمیرسد، حتی اگر عابد روزگار باشد. این هم خودش یکی از دلایلیه که جناب زید با مشورت و با رضایت امام صادق و امام باقر توی قضایا با رضایت امام صادق بودن، و الا خود ایشون وقتی میگه رهبر و حجت امام صادقه نمیتونه که بر خلاف بد نظر ایشون عمل بکنه. جبهه دیگه جبهه بحث با ملحدینه، بیدینها. بعضی از دیدگاه های امام صادق علیه السلام، فرمایشات امام صادق راجع به وضعیت اقتصادی و برادری اقتصادی و اجتماعی عرض بود. اولا امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هر جا در جامعه اقشاری رو میبینید که گرسنه، فقیره، مفخورم نیستن، کار میکنن، زحمت میکشن، بازم گرسنه. امام صادق فرمود که گناه سرمایه داران اون جامعه است، اونا حق اینا رو خوردن. این یک تعبیر از امام صادق، خوبه به روزه. روایت امام صادق، الناس، مردم، بخشای از مردم، مفتقرو، فقیر نشدند، ولا جاعو، گرسنه نشدند، ولا عرو، برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا، مگری که ثروتمندان و سرمایه‌داران اون جامعه گناه میکنن، حق اینا رو میخورن، حقشون رو بهشون نمیدن، خمس و زکات و اموال اضافیشون نمیدن، یا اصلا حق مالی که جمع میکنن عادلانه نیست، از حلقوم این خانواده در میارن وارد زندگی خودش میکنه. این نگاه امام صادق و شیعه امام صادق، شیعه جعفریست باید باشه. این معنیش نیست که هر کی پول داره لزوماً دزده، یا هر پولداری به هر شکلی، نه. پولداری دو جوره. ببینید این روایت امام صادق قرآن و سنت ضد پول نیست، ضد انباشت پول نزد یک اقلیت است. میگه پول خیره، چون خیره باید به همه برسه، ضد تولید کننده ثروت. آخه بعضیا فکر میکنه هر کی داره کارخونه میزنه، کارگر داره، کارمند داره، تولید ثروت میکنه، این دزد و حرومخواره و منفیه. نه، تولید کار، تولید ثروت، تولید اشتغال، عبادت و جهاد. اگر کسی بتونه یک کارگاهی بزنه که 50 تا بیکار رو برشون اشتغال ایجاد کنه، یعنی 50 تا خانواده رو نجات بده، این عابده، این مجاهد فی سبیل الله. کسی که بتونه یک زمین کشاورزی رو آباد کنه، کارگاهی بزنه، تولید اشتغال کنه، تولید ثروت، این بسیار خدمت بزرگی. اون چیه بده چیه؟ اینه که یک، پول جمع میکنه از جیب مردم، حقوق کارگرش رو میخوره، حقوق فقرا رو، حقوق مشتری رو ضایع میکنه، رقبا رو به روش نامشروع از صحنه به در میکنه، با بندوبست، با رشوه، با اختلاس، با باندبازی، اینا ثروت حرام جمع میکنه. این یک، از کجا آوردی؟ دو، کجا مصرف کردی؟ دو تا سوال داریم در قیامت، یادتون باشه جزء سوالای شب اول قبر، بعد از اینکه میگن خدات که پیغمبرت که اینا، بعد میگن حق الناس، جزء سوالایی که آدم رو جهنمی و بهشتی میکنه اینه. یک، از کجا آوردی؟ دو، کجا خرج کردی؟ کجا مصرف کردی؟ دو تو اینشو باید جواب بدی. باید بگی از راه مشروع به دست آوردم، یعنی این لقمه رو از دهان یک خانواده دیگه من نقاپیدم، زن و بچه کسی رو گرسنه نگذاشتم که خودم بخورم، واقعا به طور مشروع تولید کار، تولید ثروت، تولید خدمات، تولید کالا، تولید فرهنگ، تولید معنویت، تولید علم، یه چیزی به این جامعه دادم، در ازاش سود کردم، سودم در حد مشروع. خب این یک. دو، حالا اصلا شما از راه حلال مشروع میلیاردر شدی، میشه بالاخره زرنگی با ارزه عقل درست میکنه، زحمت کشیدی، یا اصلا تقی به توقی خورد، یه مرتبه یک زمینی داشتی، ارث، یه مرتبه قیمتش شد 100 برابر، دزدی نکردی ولی یک مرتبه میلیاردر شدی. خب حالا سوال بعدی، چجوری مصرف میکنی؟ امام صادق فرمودن سوال بعدی اینه، کجا مصرف میکنی؟ مگه هر طور دلت میخواد باید مصرف کنی؟ نیازهای زندگی شرافتمندانه خودت، خانوادت رو باید تأمین کنی، مازاد برو رو باید منتقل کنی به مستضعفین، فقرا، گرفتاران، بیماران، زمینگیرها، آدم ها و خانواده هایی که مفخور نیستن، دزد نیستن، زحمت هم میکشن، نمیتونن زندگی کنن، تأمین نمیشه، صبح تا شب میدوه، دو شیف سه شیف کار میکنه، نمیتونه بازن، این دیگه مال اوناست، امانت خداست پیش تو، مال اوناست، مال تو نیست دیگه. امام صادق فرمودن یک جمله رو دقت کن، خیلی عجیب اگر جدی بگیریم، فرمودن تمام کسانی که بیش از نیازشون میپوشن، میخورن، اینا دارن اموال دیگران رو میپوشن و میخورن. ماشین لازم داری؟ بله. ماشین خوبی لازم داری؟ در حد بله. حالا در این حد لازم داری؟ اگه خانواده میبینی لازم نداره، 4 تا ماشین، پول داره، 10 تا خونه و آپارتمان و ویلا و اینا. امام صادق میفرمان اینا دیگه مال تو نیست، میگه آقا مال خودمه، اینا هم برگشت سندش، میفرمان اینا اندالله که خالق ایناست و خالق توست، اینا مال تو نیست. این عبارت امام صادق اینه، کسی که بیش از نیازش داره مصرف میکنه، یعنی اسراف میکنه، ریخت و پاش همطوری مال مفت، یأکل ما لیس له، داره چیزی رو میخوره که مال او نیست، مال او خانواده گرسنه است که 2 ماه 3 ماه میگذره یک وعده گوشت نمیتونه بخره، مال اونه. این مکتب امام صادق علیه السلام. خودش امام صادق عمل میکرد. آقا خیلی عجیبه، یک کسی رو فرستادن اموالشون رو، یک کسی تاجر میخواد بره مسافرت بره، امام صادق میگن این مبلغ پولم به شما میدم، شما میری برای منم این مقدار چیز بخر که اینجا مثلا تجارت و اینا، میره میخره میاد، ولی وقتی که میاد قحطی شده، قحطی نسبی، یعنی او کالا نیست تو جامعه، بنابراین گران شده. او طرف خوشحال میگه آقا شانسمون گرفت، ما به هوای بودیم که مثلا اینا رو مثلا نمیدونم کیلوی 40 تومن بفروشیم، ولی چون کم شده و وضعیت و اینا همین تا کیلوی 80 تومن 70 تومن هم میشه فروخت. امام صادق میگن که مگه هر کاری که میشه کرد باید کرد؟ مسئله اصلی سود من نیست، مسئله اصلی نیاز جامعه است، فقرا و گرفتاران. همون قیمتی که گفتیم بلکه کمتر. باقی ایشون تولید مدام ائمه ما هیچ کدوم سایه نشین و اینا نبودن، همه اهل کار بودن. تولید علاوه بر مباحث علمی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، تولید اقتصادی، باقی رو تولید کردن، پر از میوه، محصولات زیاد. دستور دادن به نمایندهشون، فرمودن که دیوارای باغ رو خراب کن، مردم مسافر کاروانا که رد میشن اینجا هوا گرمه، منزل بین دو تا منزله، اینجا کسی تشنه گرسنه نمونه، بیان تو باغ زیر سایه بشینن میوه هاشو بردارن. میگه آقا برای خودمون چی میمونه؟ میگه میمونه. بعد تو فکر میکنی هر چی اینجا میمونه که بخوریم برای ما مونده؟ امام صادق میفرماد اونایی که مردم میخورن برای ما میمونه، اونایی که خودمون میخوریم نمیمونه، اونایی که دیگران میخورن برای ما میمونه. اگه به آخرت معتقدی اینجوری، اگه به دنیا معتقدی بحث دیگه. خب حالا بازار اینا رو نگاه نمیکنه، بحث ببینید. وقتی من منظوری نیست که مغازه ها شما تو بازاری شبا دفتر در مغازت قفل نکنی و بری، این معنیش نیست. معنیش اینه که ها سودش، خب این خلاف اینا، پس ما دیگه شیعه امام صادق نیستیم. یعنی اگر ایشون میگه الان که خیلی بازاریای ما سود 100% میخوان، خب جواب اینه که به همین دلیل من اول عرضم گفتم ما شیعه امام صادق نیستیم. ما محبت امام فوقش محبت امام صادق، ولی امام صادق اینجوری عمل میکرده، امام صادق اینطور عمل میکرده. طرف سود اضافی کرده با مال امام صادق، آمده سودشه به امام صادق میده، امام صادق قبول نمیکنه، میگه نمیخوام، من همون پولی که بهت دادن به من برگردون، من سود نمیخوام. جامعه مشکل داره. امام صادق مثل سایر اهل بیت در راه خدا بسیار انفاق میکرد. اینا که میگم روایت، این روایت در بعض منابع اهل سنت راجع به امام صادق بحث شده، تذکرة الحفاظ که راجع به حافظان و قرآن و ایناست، از جمله از امام صادق بحث میبره، جلد 1 صفحه 166، تذکرة الحفاظ از منابع اهل سنت، حلیة الاولیاء، کشف الغمه و همینطور. اونا میگن، میگه که جعفر ابن محمد در راه خدا بسیار انفاق میکرد، مستمندان را طعام میخورانید، گاه چندان که چیزی برای خانواده خودش نمیماند. یه عالمه تولید ثروت میکرد، اینقدر میداد به محرومین و فقرا، و بعد دیگه برای خودش و خانوادهشون گاهی میشد گرسنه بخوابید. میگفت عمل خیر انجام میدید، خدمت به انسان ها، عمل معروف باید سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، سریع انجام بده، مسمس نکن. میگن فلانی محتاجه، نگو انشالله حالا هر وقت شد کمک کن، همون لحظه برو به کمک انسان گرفتار. دو، کوچک شمردنش، بعدم اینجا گیر نکنه که آی ما این کار کردیم یک جوری، باید من بگم، باید من تمام من کاری نکردم. سریع خدمت کن به مردم. دو، زود فراموش کن و تو ذهنت نگر ندار، یادداشت نکن که من به فلانی اونجا این خدمات رو کردم، تمام شد، بفرست برای قیامت، برای آخرت، تو دنیا دیگه ازش صحبت نکن. سه، پوشیده داشتن آن، مخفی عمل کن، جار و جنجال و دهل و آوی آقای خیر تشریف آوردن، اینجا را به اسم من بکنید و اینا. حالا ابن در البته باید به اسم آدم خیر انجام بده، ولی خودش نباید کارو بکنه، شما دیگران باید کارو بکنن. ببین امام صادق میگن عمل انسانی، خدمت به انسان اینه، سه تا صفت. یک، سریع، یک وقتی خدمت نکن برش که دیگه برش ارزش نداره، میگه بابا خب ما دیر شد دیگه، من این مشکل رو، ما چک ما دو هفته پیش واخورده بود. یک، سریع، زمان رو نکش. دو، تو چشمت نباشه، خودت خیلی به نظرت کار مهمی نیاد، بگو کاری نکردم. سه، تا میتونه مخفی، آبروی او طرف نره، برای خودتم دکون وا نکن. یک عرض دیگه بکنم، عرض مخاطب بکنم، یک روایت دیگه میگه که خیلی عجیبه، میگه حتی برای مخالفینش که بهش فحش میدادن کمک میفرستاد مخفیانه و اونا نمیفهمیدن امام صادق داره بهشون کمک میکنه. خیلی عجیبه هایی، خیلی چیز عجیبیه. ابو جعفر خثعمی میگه امام صادق علیه السلام کیسه ای به من داد، فرمودن اینو برو به فلانی بده، نگو من دادم، از طرف منه. گفت من رفتم بهش دادم، این گفت که خدا خیرت بده، این بنده خدایی که هر چند وقت یه بار از طریق تو برای ما پول میفرسته، خدا انشالله خیرش بده، کاش که این جعفر، یعنی امام صادق، با او همه اموالی که در اختیارش یاد بگیره، کاش که جعفر یاد بگیره. این جعفر رو اگر ببینم میگم تو بچه پیغمبری، تو بچه علی. میگه امام صادق میگه یکی بره، این کسی که این خدمات به من میکنه، یک کسی بره به جعفرم بگه که یک درهم هم به ما نمیده. بعد میگه آمدم گفتم آقا این همچی حرفای میزنه، هنوز همه به شما توهین میکنه، خب بذارید من بگم شما دارید اینا رو میفرستید هر ماه براش. فرمودن نه. شیخ طوسی نقل میکنه میگه در لحظه که امام صادق سم اثر کرده بود، ترور میکروبی، بیوتروریسم بود، ترور شیمیایی، مسمومشون کردن و دارن شهید میشن، میگه در اون لحظات که خیلی عجیبه ها، این خادم ایشون میگه در اون لحظه که ایشان بیهوش میشدن گاهی باز بهوش میامدن، تو اون لحظات من یه لحظه بهوش آمدن، فرمودن که 70 دینار سکه برید به فلانی بدید. گفتم آقا به کسی، معذرت بخوام، به کسی؟ اون تو این لحظه سخت دارید به کسی میبخشید که میخواد شما رو با کارد بکشه، میخواد شما رو ترور کنه بکشه؟ امام فرمودن آره، من نمیخوام از کسانی باشم که خداوند در موردشون فرمود الذين يسلون ما امر الله به ان يوصل، من میخوام جزو اونا باشم، جزو کسانی باشم که خداوند در موردشون فرمود، کسانی که اون چی که خدا امر کرده به وصل، اهل وصل باشند. يسلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربه، تمام معیارشون فقط خداست، و يخافون سوء الحساب، میترسند از حسابرسی های سخت. من میخوام جزو اونا باشم، من نمیخوام او از من راضی بشه و خوشحال بشه و برای من شروع کنه به تبلیغات، من ملاک من خداست. معلی بن خنیس که بعد شهید شد به دست حکومت نقل میکنه شبی بارانی ابو عبدالله یعنی امام صادق دیدم دارم میرن به سمت سقیفه بنی ساعده، یک سایبان بزرگی بود که مسافری عابری که مثل که تو پارک ها مسافرات دیدین میرن تو پارک جا ندارن مخابن و فقرا و اینا میرفتن اونجا، میگه دیدم ایشون بلند شدن نصف شب و کیسه گونی بزرگی رو برداشتن، اینا دارن میرن به سمت این سقیفه دارن، من پشت سرشون را افتادم ببینم چی کار میکنن کجا میرن. دیدم همونجوری که میرفتن از اون کیسه یه چیزی افتاد رو زمین نصف شب، گفت که امام صادق بار سنگین بود رو دوششون، فرمودن که بسم الله خدایا اینو به من برگردون، یعنی یه جوری من بتونم این دستم برسه بخوام ببرم بره. که میگه تایی رو گفتن، من گفتم الان بهترین فرصت، رفتم جلو و سلام کردم و گفتم آقا من فرمودن معلا هستی؟ گفتم بله. این معلا عرض کردم بعدم به دست حکومت شهید شد، اعدام شد. گفتم آقا بله فداتون بشم اینا، فرمودن که این بارم سنگینه نمیتونم خمشم، مشکله، نگاه کن با دست تو تاریکی روی چیزی پیدا میکنی، افتاد یه چیزی. میگه برداشتم یه مقدار نان و غذا و ایناست. گفتم بله. بعد گفتم آقا اجازه بدید این کیسه ها سنگینه، بدید به من بیارم یا نصفش رو من بیارم. فرمودن که نه، این کیسه ها مال خودمه، تو اگر میخوای با من بیای بیا، ولی هیچ کیسه ای رو من بتونم، همه رو باید خودم بکشم، هر کسی باید کیسه های خودش رو بر دوش بکشه برای فقرا، اینا مال منه. هر شب امام صادق قبل از نماز شب یا بعد از نماز شب، اینا همه اهل بیت اینطور بودن، میرفتن به از محضر خدا میرفتن به محضر فقرا، برده ها، گرفتارا. فرمودن من از کیسه ها هیچی به تو نمیدم، همش باید خودم ببرم، ولی اگه دوست داری با من بیا ببین وضعیت بعضیا رو. میگه من خجالتم کشیدم ولی خب گفتم با ایشون باشم ولو بهم نمیذاره کمکش کنم ولی برم. اومدم رفتیم رسیدیم سقیفه بنی سعاده، دیدم یه عده زیادی مردم خوابیدن، فقرا. حالا توجه داشته باشین همون زمانیه که بنی عباس مرکز ثروت جهانه. میگه دیدم یه عده خوابیدن، امام صادق علیه السلام میره کنار سر هر کدوم از اینا یه بسته میذاره، غذا و نان و خرما، پول یا چیزی میذاره. اینا رو که گذاشت و نذاشت من کمکش کنم، گفت خودم باید انجام بدم، تو خودت برو برو خودت انجام بده، اینا ذخیره آخرته. میگه از اونجا که اومدم بیرون گفتم آقا ببخشید اینا رو میشناسین؟ گفتن که از دقیق از نزدیک یکی یکی نه لازم نیست. گفت اینا شما رو میشناسن؟ شما رو نه، حق رو میشناسن؟ اینا شیعه؟ امام صادق فرمودن که اگه شیعه بودن که من باید کل زندگیمو تقسیم میکردم با اینا، نصف نصف یا همه‌شو میدادم. نه، من کار ندارم شیعه هستن یا نیستن، موافق ما یا مخالف ما. و انسان گرسنه، انسان فقیر، همه در برابرش مسئولن، فامیل، همسایه، همکار، ثروتمندان و قدرتمندان بیش از همه، و اینا در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشن. فهمودن اگر اینا حق رو میشناختن که من حتی در نمکی هم که میخوردم باید با اینا مواسات میکردم، نمک رو باید با اینا تقسیم میکردم. نه من نمیدونم اینا که اینا منو نمیشناسن، اصلا با منم مخالفن، احتمالاً اگه بدونن من فلانی ام ممکنه با من بحثم بکنن، مخالف من باشم، ولی من کار ندارم اینا راجع به من چی فکر میکنن، من به حق و به وظیفه و به تکلیف خودم فکر میکنم. ببینید اینا بخش بسیار کوچکی است از روایات اهل بیت. ها راجع به گذشت و اخلاقشون هم بگم حیفه، این بیگذشتی ماها، اصلا گذشت خیلی از ماها نداریم. این طرف آمده تو جایی خوابیده و تو مسجد جایی امام صادق مشغول نماز بودن، امام صادق هم نمیشناخت. بعد که از خواب بلند شد دید که کیسه پولی، فکر کرد کیسه پولش رو دزدیدن، نگاه کرد دید امام صادق کنارش بودن، نمیشناختم کیم هست، گفت این دزدیده. امام صادق نمازشون رو خوندن، یقی امام صادق رو گرفته میگه پولامو تو برشتی. امام فرمودن نه من برنزشتم اینا. گفت که چرا تو برشتی؟ فرمودن خب چند بودش؟ چقدر بود پول اینا؟ گفت 500 نمیدونم درهم، سکه نقره. فرمودن خب من بهت بدم، میرم خونه و کیسه رو 500 سکه نقره بهش میدن و میگم بفرما. این کیسه رو میگیره و میگه خب دیدی خوب حقمو گرفتم ازت و اینا. اما میگم بله موفق باشی. میره سراغ اساسیاش، میبینه کیسهش اونجاست، فکر کرده بوده کنارش، کیسهش اونجاست. بر میگرده خونه امام صادق، معذرت خواهی میگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، این کیسه اونجا بود. فرمودن من ما چیزی که به کسی دادیم دیگه پس نمیگیریم، برو یا مال خودت. و خلاصه یک درس اخلاقی که آدم باشم میتونی به هر کسی تهمت زدن و اینا. و بعد گذشت امام صادق، یعنی کسی که تهمت زده امام صادق بهش خدمت میکنه.